یعنی در او شده بود، چنان که او نه تنها خود را از همه شاعران روزگار خیش برتر می دانست، بلکه از انوری و خاقانی و نظامی نیز بهتر می شمرد و این مایه رنجش شاعران روزگار او شده بود. عرفی که به واسطه فیضی به دربار اکبر شاه پادشاه هندوستان راه یافته بود، در اثر رقابت با شعرهای برجسته آن زمان شعرش ترقی بسیار کرد و در مواقعی نیز از شاعران تراز اول پیشی گرفت و همین امر موجب حسادت برخی در حق او شد. این حسادت ها تا بدانجا بود که در تذکره ها آمده است که به او زهر داده و او را کشتند. عرفی بناگاه در سال 999 هجری قمری درگذشت و در لاهور به خاک سپرده شد و پس از 30 سال جنازه او را از لاهور به نجف اشرف انتقال دادند. در عصر صفوی شیوه غزل سرایی نیز رگ تازه‌ای به خود گرفت و میدان تخیلات شاعرانه وسعت یافت. شاعرای آن زمان از تقلید شاعران گذشته دوری گزیده و شیوه تازه‌ای را ابداع کرده بودند که از نظر نازک خیالی و ظرافت معانی و ایجاد تعبیرات جدید و مضمون‌های زیبا شیوه‌ای کاملا تازه بود. این شیوه که بعدها به سبک هندی معروف شد، به وسیله افرادی همچون عرفی شیرازی و شاعرانی که در ایران و هند زندگی می کردند به وجود آمد و رشد کرد. عرفی در زمان عمر کوتاه خود دیوانی در حدود 6000 بیت ترتیب داده بود که در همان زمان مفقود شد و او ناچار مجدداً پس از چند سال دیوان دیگری تنظیم کرد. عرفی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات، دو مثنوی نیز سروده است که یکی در جواب شیرین و خسرو و دیگری در وزن مخزن الاسرار نظامی شاعر پرآوازه ایرانی است. ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی، در کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته است که عرفی از هر جهت مشهورترین و مردم پسندترین شاعر زمان خود بوده است و یکی از سه شاعر نام‌آور قرن دهم هجری به شمار می رود. عرفی همچون مولوی و بیدل هر گونه که می‌خواست کلمات را کنار هم می‌نشاند و از آنها معانی دلخواه خود را بیرون می‌کشید. با نگاهی به ساختار شعر در طول زمان و در تمامی زبان‌ها می‌بینیم که در شعر مفاهیم و تعبیرات معین و مشترکی وجود دارد که مانند اصول اساسی آن تلقی می‌شود. با نگاهی به اشعار عرفی می‌توان دریافت که او بسیاری از این اصول را تغییر داده است. در بیشتر اشعار عرفی یک نکته مشترک وجود دارد و آن حرکت وی برخلاف عرف و روش‌های مرسوم و پذیرفته شده شعری با وسیله کلمات و مفاهیم است. این شیوه را می‌توان به هم ریختن و بر هم زدن روال منطقی زبان و اندیشه دانست. رسیدن به چنین جایگاهی روش‌ها و راه‌های متفاوت دارد. سابقه این مسئله به ادب عرفانی اهم از شعر و نثر باز می‌گردد. یکی از روش‌های مفهومی در ادب عرفانی که در شعر نیز رایج است، ارزش بخشیدن به امور و مفاهیمی است که از نظر شعری نابهنجار به شمار می‌رود. عرفی شیرازی، این شاعر ایرانی، از این امر آگاه بوده و در شعر خود از این روش سود جسته است. دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شدن چون فری کی توانی به فال مانند شمر فری را چو تو خود کنی اختر خیش را من مدار از فقط چشم نیک اختری را تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکو محضری را
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که برای شرکت در همایش جهانی نورماندی برای صلح با پاریس سفر کرده است، در مصاحبه با روزنامه لومون گفت که صحبت درباره مشروعیت دولت طالبان هنوز زود است. سید خطیبزاده در این مصاحبه درباره انتظار مشروعیت خواهی طالبان از جامعه بین الملل و موضع ایران در قبال این درخواست طالبان اعلام داشت که خیلی زود است که اساساً در مورد مشروعیت صحبت کنیم. الان وقت این است که ببینیم طالبان با آنچه گفته عمل می کند. آیا دولت فراگیر تشکیل می دهد و آیا حقوق اقوام دیگر را در نظر می گیرد؟ ما و جامعه جهانی باید خطوط قرمز را با صراحت کامل بیان کنیم. خطیبزاده مهمترین خطوط قرمز ایران را تهی شدن افغانستان از افراطی گری دانست و گفت که افغانستان نباید بهشت داعش و محلی برای تهدید همسایگان و دنیا شود. وی افزود باید اراده و خواست مردم در آینده افغانستان محقق و دولت فراگیری که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشد تشکیل شود و این کشور نباید دوباره پایگاه کشور خارجی شود. در همین پیوند سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیر کل آسیای وزارت امور خارجه چین تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شدند. محمد کشاورزاده سفیر ایران در پکن و لیو جین سونگ مدیر کل آسیای وزارت خارجه چین در دیدار با یکدیگر گفتند که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موجب تحقق صلح و ثبات پایدار در این کشور می شود. طرفین همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری‌های ایران و چین در زمینه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. گروه طالبان از 24 اسد قدرت را در افغانستان در دست دارد. کابینه معرفی شده طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان منطقوی و جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان درباره تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. افراد مسلح ناشناس یک دکتر و 6 عضو خانواده اش را در ولسوالی پلحصار ولایت بغلان کشتند. این رویداد شب گذشته در قریه دهیک ولسوالی پلحصار رخ داده است. منبع آگاهی که نام وی منتشر نشده از این دکتر به نام ظهیر الدین اندرابی نام برده و گفته است که او در یکی از شفاخانه های خصوصی این ولسوالی کار میکرد. با گفته منبع افراد مسلح در تاریکی شب وارد خانه این دکتر شده و به اعضای خانواده او فایر کردند. گفته می شود در این حادثه ظهیر الدین اندرابی همسر 4 فرزند و دامادش همگی کشته و 3 عضو دیگر این خانواده زخمی شدند. طالبان گفتند که به زودی عاملان این رویداد را توقیف می کنند. هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این جنایت را بر عهده نگرفته است. در همین حال 3 جسد در شهر جلال‌آباد ولسوالی‌های خوگیانی و چپرهار کشف شده است که دستهایشان در پشت سر بسته شده بود. هویت این افراد و علت کشته شدن آنها هنوز معلوم نیست. گفته می شود که اعضای خانواده یکی از کشته شدگان جسد او را به عنوان اعتراض به دفتر کار والی برده خواهان شناسایی عاملین قتل شدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا به صورت ناگهانی مجوز ورود طیاره مسافربری حامل بیش از 100 شهروند این کشور و دارندگان کارت سبز و 59 طفل بر جای مانده در کابل را به حریم هوایی آمریکا لغو کرد. گروه کنشگر غیرانتفاعی پروژکت داینامو اعلام کرد که این هواپیما روز چهارشنبه پس از برخاستن از میدان هوایی کابل و وادار به فرود در ابوظبی شده و توقف این طیاره تا بامداد امروز ادامه داشته است. طیاره شرکت خصوصی کامیر افغانستان که در اجاره این گروه غیرانتفاعی قرار دارد با 28 شهروند آمریکا، 83 دارنده کارت سبز و 6 شهروند افغانستانی دارای روادید ویژه مهاجرتی ایالات متحده که برای دولت این کشور کار می‌کردند، روز سه‌شنبه وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده بود تا این مسافران از آنجا به آمریکا انتقال یابند. با گفته براین استرن، بنیانگذار این گروه خیریه، سازمان گمرک و حفاظت مرزهای آمریکا نخست با انتقال این مسافران از کابل به طیاره خطوط هوایی اتیوپی و سپس ورود آنان به میدان هوایی بین‌المللی جان اف کندی نیویورک موافقت کرده بود، اما ناگهان مقصد نهایی به میدان هوایی بین‌المللی دالاس در واشنگتن دی سی تغییر یافت و سپس مجوز ورود طیاره با این سرنشینان به حریم هوایی ایالات متحده به کلی لغو شد. تا کنون دولت آمریکا و نهادهای مسئول این کشور از ارائه هر گونه توضیحی در این باره خودداری کردند. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا گفت که این احتمال واقعی وجود دارد که القاعده یا داعش بتوانند در 6 تا 36 ماه آینده در افغانستان دوباره سازماندهی شوند. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا که به همراه لوید آستین وزیر دفاع و جنرال فرانک مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از روز گذشته برای پاسخگویی درباره خروج آشفته این کشور از افغانستان در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنای آمریکا حضور یافته بودند، در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیامدهای آن اضافه کرد که تهدید تروریستی افغانستان اکنون کمتر از تهدیدات زمان 11 سپتامبر است، اما شرایط کنونی می تواند احتمال سازماندهی مجدد برای گروه های القاعده و داعش را فراهم کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز سخنان رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور را در مورد تهدید سازماندهی مجدد گروه های مانند القاعده و داعش در افغانستان را تایید کرد. با گذشت 1 ماه از خروج شتاب زده و آشفته دولت جو بایدن از افغانستان، قماندانان نظامی ارشد آمریکا دومین روز در مجلس سنا درباره این تصمیم مورد بازخواست سناتورها قرار گرفتند. سازمان جهانی بهداشت درباره اوضاع بد صحی و بهداشتی افغانستان هشدار داد. سازمان جهانی بهداشت امروز درباره فروپاشی بخش سلامت افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که این بخش تا پایان امسال به دریافت $100 میلیون کمک نیاز دارد. این سازمان جهانی ضمن تاکید بر ادامه ارسال کمک‌های صحی و بهداشتی به افغانستان افزود که نبود این کمک‌ها باعث توقف فعالیت خدمات رسانی در 2200 شفاخانه و مرکز درمانی در سراسر افغانستان خواهد شد. افغانستان از کمبود تجهیزات صحی و دارویی رنج می‌برد و بیمارانی که در شفاخانه‌ها بستری می‌شوند خودشان باید تجهیزات صحی برای عمل جراحی و داروهای مورد نیاز را تأمین کنند. فعالیت بسیاری از آزمایشگاه‌ها در افغانستان هم متوقف شده است. تصمیم بانک جهانی برای تعلیق تأمین مالی بخش بهداشت در افغانستان تأثیر منفی بر توان این بخش گذاشته است. در این شرایط آمریکا هم دارایی‌ها و ذخایر طلای افغانستان را در بانک‌های آمریکایی منجمد کرده که این وضع بر فعالیت‌های تجاری و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد که اولین تیاره حامل تجهیزات صحی یونیسف شامل 32 تن مواد غذایی و دارویی ضروری به کابل رسیده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد اولین تیاره حامل تجهیزات پزشکی یونیسف روز چهارشنبه هفتم میزان از طریق پل هوایی حفاظت مدنی اروپا و عملیات کمک‌های بشر دوستانه به کابل رسیده است. بسیار تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشاءالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن وضع جور دیگری میشد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه‌های قدرت ملی رو باید افزایش داد. یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است، باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذاست بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمی هن. باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شد نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشمه های نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، بخصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنودو به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه. که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید، تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کارونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازه سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین وطندارین وطن را، بیا با هم بسازیم وطندارین وطن را، بیا با هم بسازیم وطندارین وطن را، بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را، بیا با هم بخوانیم سرود
thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام حق، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. بنده نوشین مجاب در پنجشنبه 8 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 صفر سال 1443 هجری قمری و 30 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستم. انشالله که بتوانیم با همه همکارانم با ارائه برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطرتان را دوستان فراهم بسازیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
داستان کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان، برگزاری مراسم ریژه نظامی در خاروق با حضور امام علی رحمان و فوت 267 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با پخش خبرها و مجله خبری و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. داستانی کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، امام علی رحمان در این دیدار بر رابطه‌های نزدیک و مهمی بین داستانی‌های دو کشور در مشارکت راهبردی تاجیکستان و روسیه تاکید نمود. در این ملاقات طرف‌ها در مورد جنبه‌های مختلف همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی و جرایم سایبری یا اینترنتی صحبت کردند. وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی مطرح شده در این ملاقات بود. در این ملاقات طرف ها در مورد همکاری داستانی های دو کشور در تحقیقات مشترک پرونده های جنایی، عملیات جستجو، استرداد مجرمان، کمک های حقوقی و حمایت از حقوق و منافع قانونی شهروندان تبادل نظر کردند. نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان رزمایش برگزار کردند. به گزارش سپوتنیک، پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان رزمایش برگزار کرد. بر اساس برنامه در این رزمایش قسمهای اطلاعاتی موضعهای نیروهای مقابل را شناسایی و سپس سربازان نیز با اجرای عملیات غافلگیری موضعهای دشمن فردی را محاصره و نابود کردند. استفاده از تکتیراندازان آتشبار شده و نفربرهای زرهی پیشرفته بتیر 82 از ویژگی های تکتیکی این رزمایش بود. نیروهای پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان ماه آگوست نیز رزمایش مشترکی را با نظامیان کشورهای ازبکستان و تاجیکستان در ناحیه های مرزی تاجیکستان با افغانستان برگزار کردند. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان مراسم ریجه یا گذشت نظامی در خاروق برگزار شد. به گزارش ازیاپلوس، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر خود به ولایت بدخشان در مراسم ریجه نظامی در خاروق شرکت کرد. امام علی رحمان در این مراسم سال 2021 را سال تاریخی و موفق برای مردم تاجیک خواند و این مشارکت و تلاش مردم، نیروهای مسلح و ساختارهای امنیتی را برای ایجاد امنیت پایدار و حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان و منطقه مهم دانست. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی سبب بی‌اثر شدن تفتیه‌های گروه‌های افراطی و تروریستی شد. امام علی رحمان نیروهای مسلح تاجیکستان را مهمترین مؤلفه و سپر قابل اعتماد برای دفاع از سرزمین مادری دانست. امام علی رحمان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مسلح و ساختارهای نظامی همچنان برای حفظ امنیت، ثبات و زندگی مسالمت آمیز مردم آماده هستند. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان گفت تعداد افراد فقیر در ولایت بدخشان کاهش یافته است. رئیس جمهور تاجیکستان از کاهش 3 برابری فقر در ولایت بدخشان طی 20 سال پس از استقلال خبر داد. با گزارش سامانی سپوتنیک، امام علی رحمان در دیدار با مقامات بدخشان و مردم این منطقه در شهر خاروق گفت اگر در سال 1999 میزان فقر در ولایت بدخشان 97% بود، این نشان داد در سال 2019 به 29.7% کاهش یافته است. و افزود ارزش محصولات تولیدی در این منطقه کوهستانی نیز در سال 2020 به 1,100,000,000 سومانی رسید که در مقایسه با سال 2000 حدود 21% افزایش دارد. رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرد قرار است بر اساس برنامه توسعه ولایت بدخشان تا سال 2025 حدود 135 طرح اقتصادی و اجتماعی در این منطقه اجرا شود. او اظهار کرد برای اجرای این طرحها 4,800,000,000 سومانی هزینه خواهد شد. قیمت آرد در تاجیکستان 8% افزایش یافت. با گزارش صدای خراسان و به نقل از ازیاپلوس، در حال حاضر قیمت یا نرخ خرده فروشی یک خلطه 50 کیلوگرمی آرد درجه یک در بازارهای شهر دوشنبه و مناطق اطراف آن 260 تا 265 سومانی برابر با 23 دلار می باشد. این در حالی است که هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی آرد در بازارهای شهر دوشنبه 240 تا 250 سومانی قیمت داشت. نرخ یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی در مناطق دوردست تاجیکستان 290 تا 300 سومانی قیمت دارد. بر اساس آمارهای رسمی قیمت خرده فروشی آرد گندم در ماه‌های ینور تا ایول امسال 6% کاهش داشته است. قیمت آرد در بازارهای سوغد هم 20 سومانی افزایش یافت. بر اساس آمارهای رسمی حدود 30,000 تن آرد و 608,000 تن گندم در 8 ماه نخست امسال به تاجیکستان وارد شده است. تاجیکستان آرد و گندم را از قزاقستان وارد می کند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. گمرک مرزی دوغارون باید به تاجیکستان و ازبکستان پیوند شود. با گزارش صدای خراسان، معتمدیان استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی مانعها و توسعه تعاملات اقتصادی با تاجران و فعالان کشورهای همسایه با محوریت کشور افغانستان گفت همواره سیاست مدیریت استان برای این بوده است تا با آسان کردن شرایط و فراهمسازی امکانات و زیرساختهای لازم بستر همکاری های دو جانبه را گسترش دهد. معتمدیان با بیان اینکه جذب سرمایه خارجی از اولویت های مدیریت استان است گفت خراسان رضوی در حوزه تجارت بین المللی همواره یکی از قطب‌های کشور به شمار می‌رود و بیش از 60% صادرات این استان به افغانستان از طریق مرز دوغاران از شهرستان تایباد انجام می‌شود. و افزود به دنبال توسعه ارتباطات و صادرات هستیم و میزان مبادلات تجاری باید افزایش پیدا کند. در همین راستا در یک سال گذشته تلاش بر این بوده است که بحث تجارت روانسازی شود. استاندار خراسان رضوی بر رفع مانع‌ها در عرصه سرمایه گذاری تأکید کرد و گفت در چارچوب قانون‌های جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم در خدمت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه باشیم. معتمدیان ادامه داد خراسان رضوی استانی پهناور است و ظرفیت‌های اقتصادی بالایی دارد. این در حالی است که ضرورت دارد حوزه تجارت استان با کشورهای آسیای میانه تقویت و گسترش پیدا کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از هفته 268 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، این وزارتخانه روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 268 بیماری کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 120428 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14078 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,578,040 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 5,031,692 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبان روز گذشته 1,171,780 داز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلان کرد 38,708,642 نفر داز اولی واکسن کرونا و 16,272,799 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران و 54,981,441 داز رسیده است. در همین حال دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دوزی واکسن کرونا به ایران خبر داد. محمد حسین قاسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دوزی واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت خبر داد و گفت در اولین هفته مهر ماه دو محموله به میزان 12 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شد که هر دو محموله 6 میلیون دوز از نوع سینوفارم و برای سنهای زیر 17 سال بوده است. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران همچنین گفت هلال احمر برای سرعت بخشیدن در امر واکسیناسیون سراسری در حال حاضر با 296 مرکز مشترک همکاری میکند و در 22 مرکز نیز به صورت مستقل واکسیناسیون شهروندان را در دستور کار قرار داده است. با گفته دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران در مجموع این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 52,390,000 داز واکسن به ایران وارد کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیر کل آسیای وزارت امور خارجه آسیای چین تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شدند. با گزارش ایرنا، محمد کشاورزاده سفیر ایران در پکن و لو جین سونگ مدیر کل آسیای وزارت خارجه چین در دیدار با یکدیگر گفتند که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موجب تامین صلح و ثبات پایدار در این کشور می شود. طرف ها همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری های ایران و چین در زمینه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. گروه طالبان که از 15 آگوست قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر نامهای اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد و سپس کابینه خود را با معرفی چند سرپرست وزارت‌های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه‌ها تکمیل کرد. کابینه معرفی شده از سوی طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان، مخالفان منطقه‌ای و منتقدان منطقه‌ای و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه نو با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر در تضاد است. رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام انتصاب پیمان جیبیلی را به عنوان ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه فرهنگی ایکا، سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام خود ابراز امیدواری کرده که با حضور آقای پیمان جیبیلی و تجربه های ارزنده وی در حوزه رسانه‌ای برون‌مرزی، همکاری های مشترک مؤسسه فرهنگی ایکا و صدا و سیما در راستای گسترش اشتراکات فرهنگی و دوستی میان ملت‌های این حوزه تمدنی دیرین قوام و دوام بیشتر یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه طی حکم پیمان جیبیلی را معاون برون‌مرزی صدا و سیمای ایران را به ریاست رسانه‌ای ملی منصوب کردند. دانشگاه دمشق کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاه نوین را منتشر کرد. در گزارش همکارمان حسام هلالی از دمشق، شما به ترتیب صدای رئیس گروه ادبیات عرب در دانشگاه دمشق، سرپرست گروه تهیه کتاب و همچنین شیخ دکتر علاءالدین دبیرکل دارالافتای سوریه، محمد هورانی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب و دکتر ابراهیم عبدالکریم محقق برجسته فلسطینی را خواهید شنید.
مراسم رونمایی کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاه نوین در دانشگاه دمشق.
این کتاب در زمینه‌های مختلف، اهم از فرهنگی، فقهی، سیاسی و حتی راهبردی و نظامی، به بررسی قیام امام حسین علیه السلام می‌پردازد.
نخبگانی از مکاتب متعدد فلسفی و نیز مشارب فرهنگی و مذهبی در تهیه این کتاب مشارکت کردند.
این ابتکار عمل خلاق دانشگاه دمشق ستودنی است تا نسلی متکی بر ارزش‌های اخلاقی با الگو گرفتن از امام حسین علیه السلام در مبارزه در برابر فساد و ظلم بایستد.
کتاب امام حسین که یک تلاش بی سابقه دانشگاه دمشق است، ناشی از همکاری سه نهاد فرهنگی سوریه مردم نهاد بوده که به شیوه ای علمی به بقای تاریخی پرداخته است.
الحاجه الى اعاده كتابه التاریخ فلا بد ان تتلاقى. جامعه ما در مرحله کنونی نیاز مبرم به بازنگری تاریخ دارد، وگرنه گرفتار گروهی کجندیش و تندرو خواهیم شد که جز افرادگرایی و تروریسم چیز دیگری از آنها ندیدیم.
فصل سوم این کتاب با عنوان امام حسین الهام بخش مکتب مقاومت در تاریخ معاصر از مشوق‌ترین بخش‌های این کتاب است. دکتر ابراهیم عبدالکریم، استاد فلسطینی دانشگاه دمشق که در مسائل داخلی دشمن صهیونیستی تبحر خاصی دارد، در مقاله خود می نویسد دشمن صهیونیستی همواره تلاش کرده تا پیوندها و علاقه مردم فلسطین با اهل بیت علیهم السلام را مسکوت نگه دارد.
روح و اندیشه امام حسین علیه السلام مردم فلسطین را فرا گرفته است. به همین دلیل همانند او در عشق به وطن و دین جانفشانی می کنند.
صهیونیست‌ها از ریشه دار بودن مکتب امام حسین در جامعه فلسطین هراسانند، چرا که امام حسین در مسیر مبارزه با باطل و ظلم به شهادت رسید. این کتاب افزون بر اهمیت علمی خود، نگرانی از دشمنان را برمی انگیزد، چرا که جمعی از نخبگان و فرهیختگان منطقه بر اهمیت شناخت اهداف قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه و نبرد با یزیدیان هر زمانی متمرکز شده اند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق. مراسم رونمایی کتاب بررسی امام حسین علیه السلام با نگاهی نوین در دانشگاه دمشق.
این کتاب در زمینه‌های مختلف، اهم از فرهنگی، فقهی، سیاسی و حتی راهبردی و نظامی، به بررسی قیام امام حسین علیه السلام می‌پردازد.
با عذرخواهی نسبت به مشکل فنی که پیش آمد، برنامه را ادامه می‌دهیم. نظام بهداشتی و درمان افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. همکارمون یزدانی از کابل در این زمینه گزارش آماده کرده است که تا چند لحظه دیگر پیشکش شما از زانی شنونده می شود.
روزهای سختی را رو بخش بهداشت و درمان افغانستان سپری می کند. این بیمارستان در کابل تنها بیمارستان تخصصی اطفال در افغانستان است. بیمارستانی که دو برابر ظرفیت تختهایش همکنون مریض دارد. بر روی برخی تختها حتی تا سه بیمار نیز دیده می شود.
آی دکتر، اینجا الان بخش مراقبت های ویژه است.
بله، اینجا بخش مراقبت های مرضای با حالت وخیم است.
ولی شرایط خیلی وخیمه.
بله بله، متاسفانه که امکانات نیست، تجهیزات نیست، ادویه‌ای که به صورت کامل باشه نیست.
تأثیر توقف کمک های جامعه جهانی به ویژه در بخش بهداشت و درمان پس از تسلط طالبان بر افغانستان اینجا در حال نمایان شدن است.
مشکلات ما به اندازه زیاد است.
با اینکه این بیمارستان دولتی است، اما هزینه ها برای خانواده های افغان در این بیمارستان گزاف است. شفیع الله کارمند شهرداری است، اما چند ماهی از حقوق دریافت نکرده و پول درمان فرزندش را ندارد.
دارو از دواخانه میخریم، فعلا پولم نداشتم، موبایل خود اگر کردیم دوا گرفتیم برش.
موبایل دادی به داروخانه؟
بله سر، بله بله.
این مادر هم از مزار شریف آمده است. هیچ بخشی در این بیمارستان طفلش را تحویل نمیگیرد.
طفل من جاد بده نفت اولادم را مزار مانده آمدیم.
ضعف اقتصادی مردم افغانستان را در بخش های دیگر این بیمارستان نیز به خوبی میتوان دید.
مشکلی است که در حدود 2 ماه شده که فقط مایه، یعنی آب خالص گرفتم.
از صحبت های رئیس این بیمارستان میتوان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در شهرستان های افغانستان در حال بسته شدن است.
مراکز خدمات ابتدایی و ثانوی ما که در قریه و قشلاق و همچنان در ولایات و ولسوالی قرار داشتن، اکثر زینا توسط انجوهای مختلف قرارداد شده بودن که پول اونا را باید بانک جهانی میداد و نسبت امو قیودات که بانک جهانی و جامعه جهانی بالای افغانستان وضع نموده، همین خدمات صحی هم متضرر شده.
طالبان از جامعه جهانی خواستن تا مسائل بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بسیار از کارشناسان بر این باورند زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا در آمده است.
اخیراً سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود اگر کمک‌های بهداشتی و درمانی جامعه جهانی به افغانستان ادامه پیدا نکند، ممکن است 90% این مراکز تعطیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. طالبان خواستار افزایش میزان واردات سوخت از ترکمنستان شده است. در همین حال ترکمنستان اعلام کرده که با طالبان مذاکره میکند. خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر کابل برگزار شد، طرف ها در مورد تجارت و همکاری در بخش انرژی به ویژه ساخت خط لوله گاز تاپی گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان نیز در این ملاقات از مقامات اشقابات خواست تا صادرات سوخت را برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها در افغانستان افزایش دهد. این سومین مقام سیاسی از کشورهای حوزه آسیای مرکزی است که با طالبان دیدار می کند. پیش از این نمایندگانی از کشورهای قرقیزستان و قزاقستان با مقامات طالبان دیدار کردند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه در دادگاه این کشور متهم به فساد مالی در انتخابات شد. بر گزارش سپوتنیک، دادگاه فرانسه روز پنجشنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین این کشور را به تامین غیرقانونی مبلغ مالی برای معرکه انتخاباتی خود در سال 2012 متهم کرد. این در حالی است که سارکوزی در دادگاه حضور نداشت تا حکم دادگاه به وی اعلام شود. شبکه الجزیره نیز اعلان کرد دادگاه فرانسه 1 سال زندان برای سرکازی به اتهام فساد مالی در انتخابات صادر کرده است. بنابر اعلام دادسرای پاریس، حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه که سرکازی نامزد انتخاباتیش بود، 42 میلیون و 800 هزار یورو، یعنی نزدیک به 2 برابر بیشتر از سقف هزینه های قانونی مطابق با 22 میلیون و 500 هزار یورو برای مبارزات انتخاباتی ناموفق سال 2012 صرف کرد و این کار را از طریق فاکتورسازی های ساختگی شرکت بیماگلون انجام داده است. با این حال سرکازی در دادگاه هر گونه تامین بودجه در کارزار ناموفق انتخاباتی خود در سال 2012 را رد کرده و گفته است که هزینه انتخابات و کارزارها